بسم الله الرحمن الرحیم. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. گفتم از موج این دانش الهی قطره ای برگیرم به توان خیش و بر تشنگان عرضه دارم، اما عظمت موج و عمق حقایق این بحر زخار چنان بود که محو تماشایم کرد و ذوب حقیقت. آنچه امروز بیش از هر چیز در دنیا مطرح است سیاست است، اداره مردم یا تجاوز به حق مردم بر اساس استکبار یا رفاه و فساد. و باید دید حاکم کل و حکیم جاودانه علی متعالی سیاست را از چه منهج و مدرجی می نگرد و هندسه اش را ترسیم می کند. سیاست نهج البلاغه یک حقیقت مبنایی و ژرف است، بنیان است، بنیاد است، انفجاری خلاق است، پویا و محرک است. اگر سیاست مداران روز را حتی از فریب بر کنار بدانیم، تنها مدیریت را شامل است و پاسخگویی به نیاز را. اما حکومت علی مفهومی والاتر دارد از هر گونه نقش سیاستی که در متن مجتمع انسان ترسیم شود. علی میگوید من راه آسمانها را از راه زمین بهتر می دانم. پس بینشی دارد ماورایی و نگرشی دارد فوق طبیعی. سیاست در منطق نهج البلاغه مدیریت است، نه در توقف که حرکت است، در تکامل و تعالی. و امام آن است که ساقه ناپیدای جوهر نفس آدمی را بر می کشد و رشد می دهد و بعد جاودانگیش را به تکامل می رساند. اینجاست که علی یک هندسه را در آفرینش درک کرده، هندسه ای توحیدی، یک نقش به اراده حق از وراء هستی تداوم یافته به پهنه طبیعت و از آنجا به نفس انسان و از انسان به مجتمع انسان. پس علی همان ناموسی را که در وراء طبیعت می نگرد و پس از آن در پهنه کائنات بر مجتمع انسان نیز انطباق می بخشد. پس او اندیشه ای دارد در ترسیم خط رسم حیات انسان، ولی در ادامه یک عرفان که حقیقت فراسویی و بیسویی به محدوده تنگ زیست مادی کشیده می شود و پس از آن از سوی طبیعت دوباره به سوی فراسویی اوج می گیرد. ما نگاشته هایی از سیاست مداران و حقوقدانان خوانده ایم، از جمهوری افلاطون تا روح القوانین مونتسکیو یا قراردادهای اجتماعی ژان ژاک روسو، ولی خاک بر فرق من و تمثیل من. علی نخست راه آسمانها را پیموده و پیامبر او را با خویش به معراج برده، در عروج عرفان حق و نگرش ماورایی و پس از بازگشت از هراء عرفان و معراج عشق ازلی در زمینش پرورده در دره تنگ شعب ابی طالب. و این بزرگ عنصر هستی با چنین درک به ترسیم خط رسم سیاست پرداخته است. علی میگوید همان نظام شگفت‌انگیزی که بر کائنات حکم فرماست در متن انسان نیز باید حاکم باشد و قانون بشری با ناموس طبیعی در یک انطباق و تکوین با تشریع در یک توازی، همچنان که یک اختر در حرکت وضعی است و جنبش انتقالی و سیر به سوی مقصد نامعلوم، انسان نیز در سیاست حکومت حق باید بر مدار خویش بگردد، بدان تفاوت که حرکت اختران بر مدار جبر است و انسان در مدار با اختیار. سخنی زیبا میگوید اطلب النصر بالجو والله ما اطور به ما ثمر سمیر و ما اما نجم نجما از من خواهند که به ستم پیروز شوم، خدای را سوگند چنین نمی کنم تا ستارگان به دنبال هم می روند. مفهوم ظاهر ادامه عدالت است، اما حق در این است همچنان که ستارگان به دنبال هم در مدار تعادل حرکت می کنند و برخوردی بین اختران نیست، من این هندسه کائنات را در سیاست اجتماع پیاده و تنظیم می کنم، همچنان که تعادل کرات بین جوازب و دوافع گوناگون مستقیم است و بدون انحراف، من هم این نقش را در مجتمع ایفا می کنم. این سخن را هیچ مصلح در جهان نگفته است. ترازوی عدالت علی که بر منهج ناموس عدل مطلق و راستای میزان آسمان برقرار شده، اینقدر در سیاست علی دقیق است که در یک کفه جا جهان است و افلاک و آنچه در آنهاست، و در کفه دیگر پوست جوی که از دهان موری به ستم ستنده شود. این سنگین تر از آن است. پوست جو از همه کهکشان‌ها در این میزان عدل سنگین تر است، زیرا ثقل ستم و بار انحراف را بر دوش دارد و این ثقل آنچنان بر آفرینش تحمیل است که گرانبارتر است از ثقل آفرینش. این ترسیمی است از هندسه سیاستش. آنچه علی مبنای سیاستش در حکومت سراپا عدلش هست این است: نخست پرستش الله. میگوید شما مردم من را برای خیش میخواهید، اما من شما را برای خدا. این اصل یک نقش محکوم است که والی و حاکم باید خیشتن را حزم در مجتمع کند و مجتمع را به سوی خدا هدایت کند و خیش عبدی در برابر رب باشد. این نقش علی مواجهه و برخوردی مداوم دارد با نقش همه سیاستمداران عالم در طول تاریخ، زیرا آنها مردم را برای خیش می‌خواهند، اما امام مردم را برای خدا می‌خواهد. و خود قائد است و قائم است و رائد است که کاروان تکاملی انسان را به سوی اون مقصد نامتناهی پیش براند. و قرآن نیک این نقش را تبیین می کند: والذین آمنوا پیوند حاکم با مقصد عدل مطلق، یقیمون الصلاة، ارتباط همه انسانها را با آن منشأ برقرار کردن، و ایتاء زکات، ایجاد عشق و برابری در متن ناس. اما مسئله مهم رکوع است، تسلیم در برابر اسلام. اسلام ارادت الله، مشیت الله. اسلام تجلی حکمت، حکمت حاکم، و آن حاکم که در عرض خلیفت الله است حکمش منطبق با اون حکمت. اینجاست که سخن میگوید با نهایت استواری که آنچه برای شما ابرام شده نقض نکنید. آن حقیقت مبرمه عبارت است از همان نظام و هندسه که تجلی آن به صورت حکمت حق و حکومت حق در قرآن مندرج است. پس سیاست علی انحصار خاص دارد با آنچه حکمت و حکومت حق آن را میپذیرد و مبارزه با نقض این ابرام. این سخنان بیش از همه امروز برای ما ضروری است. پافشاری و ابرام علی در مبارزه با بدعت، یعنی نظام‌های برون‌مرزی از هندسه حکومت حکمت حق، این نوپردازی‌های خارج از خط، عاملی است ابلیسی که علی با آن در نبرد است. یعنی شما همین مسیر را بپیمایید و نگویید کهن است و در مخاطره اندراس، زیرا نظام آفرینش سلسله هایی است در حلقات زنجیره ناموسی خلقت و هرگز در این نظام اندراس نیست. پس سیاست من که امامم بر این حقیقت است که جامعه را در رفاه نگذارم، هدفم نان و مسکن و آزادی نیست، اینها پلکانیست مادی تا روح از این پیکر بگذرد و این سلم طبیعی هنگامی که پایان یافت معراج و عرفان حق آغاز گردد، در یک پرش بی انتها به سوی سدرة المنتهى. اینجاست که علی می فرماید جز آنچه امر رب است بر ندارید. من مطالب اصل نهج البلاغه را نمیخوانم برای سرعت کلام. پس سیاست علی و حکومتش انطباق بر حکمت دارد و این فرزانگی تجلی مشیت الله است در اداره مردمی که این اداره و این تدبیر و مدیریت ممحض نشود در حبس رفاه. بلکه او را برکشد و اندامش را ابزاری سازد برای بلوغ انسان و نبوغش. و اونگاه میگوید سیاست من بر این است که جامعه را رها نکنم، بلکه آنها را به موعظه بخوانم. قرآن موعظه است و نامش نیست چنین، و فرمانش انی اعظکم بواحده. پس حاکم در محکمه عدل علی آن کس است که وظیفه اش تربیت است و ابلاغ قرآن، یعنی ترسیم این هندسه تکاملی تعادلی انسان به سوی بی‌نهایت و فراپیش دیدگانش این نقش را ترسیم کردن و این حقیقت را بیان داشتن که ای انسان، تو محدود در محصوره زیست مادی نیستی. والاجتهاد فی النصیحه، نصیحت به معنی خلوص است. انسان را سیاست نهج البلاغه ناب می سازد. انسان ناب که در زجاجه وجودش یک ذره قبار خیشتن خواهی پدید نیاید و همه آن نور حکمت و حکومت در این بلور و چراغدان تجلی کند تا عدل همگانی گردد. سیاست علی انسان را در یک مرز یا خانواده یا متد محدود نمی کند، همچنان که کل کائنات را در یک مسیر مشخص می داند، همه انسانها را منهای هر نوع قومیت اخترانی می داند در مداری، و اون مدار در انتقالی و آن حرکت عمومی به سوی مقصدی ناپیدا. فرزندان دانشکده افسری که در میدان نبرد از خود حماسه ها نشون دادید، این سه حرکت انتقالی و وضعی و بی‌نهایت را علی در یک لحظه انجام می‌دهد. قرآن را بنگرید، کلون فی فلکن یسبحون یه حرکتی است، و شمس و تجریل مستقر لها حرکت انتقالی است، انا لله و انا الیه راجعون حرکت فراسویی است. علی هر سه حرکت را در یک لحظه انجام می دهد و این سیاستی است که او در متن امتش ترسیم می کند. به مزرعه می آید می گوید خوردنی چه دارید؟ نانی به دندان می گیرد. حرکت وضعی برای زیستن تغذیه اندام. در چاه فرو می رود، کلنگ می زند، آبی از دهانه چاه می جوشد، بیرون می آید، می گوید این آب را وقف مردم کردم. حرکت انتقالی. پس از آن به نماز می ایستد، حرکت فراسویی. این ترسیم این سیاست است. آنگاه اقامه حدود حقیقتیست که مسیرهای الالله را اگر وسواسان خناس منحرف کردند آن انحراف را بشکند و آن منحرف را نابود کند. این حقیقت اقامه حدود است. یعنی همچنان که کره نپتون در مدار مشخصش می‌گردد و اگر از مدار منحرف شود تمام محاسبات نجومی و فیزیکی برهم می‌خورد و همه حقوق اجتماع، آنگاه است که این سیر سیاسی ناس به سوی مقصد متعالی دچار کجی می شود و علی بر اقامه حدود ابرام دارد. این که امروز سخن از لایحه قصاص است بر ولی امر، بر ولی فقیه فرض است. یعنی امام نمیتواند یک لحظه اقامه حدود را معطل بگذارد و این که گروهی قصاص و اقامه حدود را یک حرکت کهنه و مندرس و ضد بینش مترقی میدانند کسانی هستند که خود از مدار هندسه اجتماع و اخلاق و ایمان منحرفند، هر کس که هستند. مسئله اقتصاد را نیز با نهایت توجه مورد عنایت قرار می دهد. حکومت و سیاست، اجتماع، حتی تقوا و اخلاق شکیهی نیز بر پهلوی اقتصاد دارد، نه بر بنیان اقتصاد که بر پهلویش. و ما میبینیم مسئله قسط در قرآن مرادف توحید است، یعنی گواهی دادن بر یکتایی پروردگار مرادف است با قیام به قسط. و علی سخن میگوید از این که استار و سهمان علی اهلها، این سهمهای اقتصادی و حقوقی به همه مردم برابر برسد. میگوید این که دارم اگر از خویشتنم بود به سویه پخش می کردم و اکنون که از الله هست حتما برابرانه تقسیم خواهم کرد. اینجا دو شکاف است که این دو شکاف که جامعه را از هم جدا می کند در منهج اقتصادی استثمار است و در انعکاس این استعمار به صورت اعتقاد شرک است. و علی برای استقرار اون توحید، تجلی اون توحید را در وحدت مردم بر اساس برابری سهمها ترسیم می کند. می گوید خداوند آگاهان را مأخوذ می دارد که چرا استقرار یافتند، خاموشی گزیدند در برابر پرخوری ستمگر و گرسنگی ستم دیده. الان این شکاف را در جهان میبینید، یعنی در کنفرانس شمال و جنوب که ترسیم شده و تقسیم شده، 1 میلیارد گرسنه در یک سوی داریم و گروهی که از پرخوری بیمارند. این جامعه جامعه بر اساس وحدت انسان نیست و سیاست علی آن را نفی می کند. می گوید نباید در یک جامعه گرسنه‌ای باشد و سیری، و این قانون نیز قانون آفرینش است. تابش خورشید برابرانه است بر سطوح و هیچگاه در طبیعت امتیازی نیست. پس اقتصاد نیز باید چنین باشد که استثماری پیش نیاید. علی میگوید من این حکومت را پذیرفتم نه به خاطر میل به مقام قدرت، من هرگز منافسه‌ای نداشتم، بلکه می ترسم که چنین فاجعه باراید. مال خدا دست به دست گردد، یعنی گروهی استثمارچی سرمایه دار ثروتها را بین هم تقسیم کنند، چنان که امروز 85% منابع جهان در دست 15% مردم استثمارچی است. علی میگوید تأسف من از این است که مبادا ثروتها در دست گروهی خاص باشد و در شریان مجتمع انسان جریان نیابد. این یک سخنی است که سیاست علی بر مبنای توزیع عادلانه است. دوم، آنها گروه دیگر را به بردگی میکشند، یعنی انسان گرگ انسان، انسان مکنده انسان، انسان مستثمر انسان. این سیاستی است که علی به کار برده، یعنی کرامت انسانی هرگز نباید با برده شدن لکه‌دار شود. جهان سوم نباید در استعمار قدرتمندان بزرگ قرار بگیرد. سیاست علی میگوید انسان‌ها یکسان گام بردارند و تسلیم در برابر امر حق باشند. این یکی. بعد میگوید فاسقین مبادا حزبی تشکیل بدهند، زیرا فاسقین نسبت به هم یک ارتباط غیر حقیقی دارند، یک پیوند شیطانی دارند. وقتی که فاسقین حزبی تشکیل بدهند با موحدین به حرب می پردازند. اینجاست که در سیاست علی فسق یک عامل ضد واقعیت حقیقی است و اقامه حدود موجب نابودی فسق می گردد. پس مدیریت نبرد با فسق است و دیگر آن که فاسق حزبی تشکیل ندهد، گروهکی پدید نیاورد، در مقابل موج امت هرگز حزب فاسقی که مبنای این هندسه را قبول ندارد ایجاد عرض اندام نکند. این نقشه‌ای است که علی ایجاد کرده در سیاستش و اونگاه عدالت را آنسان ظریف تنظیم می کند که می گوید حتی در نگاه کردن بین مردم بایستی رعایت برابری بشود. سخنم را جمع می کنم. سیاست علی در جامعه منطبق است با قانون آفرینش. دو، قانون آفرینش و قوانین انسانی مأخوذ است از سنت الله و ما موظفیم به اجرای این سنت در نقشه سیاست اسلامی. سه، مبارزه با بدعت، یعنی هر قانون انحرافی را از این مسیر مستقیم بیرون راندن. چهارم، جامعه را در حد رفاه و زیست مادی نگاه نداشتن، بلکه او را به سوی رقاع معنوی راهبری کردن. و دیگر، ایجاد یک هماهنگی در توزیع درآمد و مبارزه با هر گونه بهره کشی. دیگر، اقامه حدود، یعنی هر منحرفی را از متن اجتماع بیرون کشیدن و کیفر انحرافش را بدون تعطیل حدود الهی فوری به او دادن. و از همه مهمتر، ابلاغ موعظه که جامعه را به سوی حقیقت و ایمان راهبری کردن. اینجاست که این سیاست یک همگانی و یک حقیقت در جامعه انسانی پدید خواهد آورد که امیدوارم انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی و دولت اسلامی ما بتواند اساس حکومتش را بر مبنای سیاست مقدسه علوی تحکیم بخشد. و السلام علیکم و رحمت الله.